عنوانی که دوستان فرمودند به این شکل که استکبار دوستی یا استکبار ستیزی خیلی جوابش مشخصه. سوال انقدر ساده نیست که استکبار رو دوست داریم یا دوست نداریم، چون هیچ کس در تاریخ نفوذ و استکبار، حتی جاسوسترین مزدورترین افرادی که برای قدرت‌های بیگانه و تسلط اونا بر کشور کار کردن، هرگز نگفتن اینا استکبارن و ما استکبار رو دوست داریم. تقریبا همه با این شعار که ما دنبال پیشرفتیم و دو سه تا کشور رو به عنوان کشورهای پیشرفته حساب کردن، بستگی داره که اینا در کدوم کشور در چه تاریخی درس خوندن، تحصیلات دانشگاهی داشتن، عضو لوژهای ماسونی شدن، حدود بیش از 100 سال پیش از انقلاب مشروطه در کدام مکتب فکری رشد کردن و به تدریج در دو سطح به کدام حاکمیت بیگانه وابسته شدن. به طور خاص انگلیس حق تقدم داره در کادرسازی استعماری با شعار پیشرفت داخل ایران، بین نخبگان، بین طبقات مؤثر و در اون حاکمیت. همزمان با انگلیسی ها، فرانسوی ها، گاهی آلمانی ها فعال بودن، ولی در ایران به اندازه انگلیس موفق نبودن. و بعد هم که از درون شبکه های ماسونی مسئله ارتباط با شبکه های صهیونیستی متولد شد و پیش رفت و بعدم سرکله آمریکا پیدا میشه از بعد از جنگ بین الملل دوم و به طور خاص کودتای 28 مرداد 32 که دیگه آمریکا حاکم اصلی بر ایران میشه و اقشار وابسته به طبقات نخبه و مؤثر الیت در ایران، الیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، حتی دینی، از این طریق اینا حکومت رو و منابع اقتدار و ثروت در کشور رو و حلقه های اصلی کادرسازی و تربیت نخبه رو برای نهادینه کردن نفوذشون در ایران و قارت کشور پیش میگیرن. و این مسیر تا انقلاب اسلامی 57 کاملا موفق ادامه داشته. من امروز به اون وجهی از استکبار میخوام اشاره کنم که خیلی حواسمون بهش نیست، چون ظاهر خیلی روشنفکری قشنگ در جهت مدرنیته، پیشرفت، علم، تمدن، جهانی شدن با یه همچی تعابیری به کار میره. سه نکته در این مورد که هم بخشی از اونها نکته تاریخی است، بخشی تحلیل سیاسی است، به اشاره خدمت رفقا عرض میکنم. سر نخی است که اونایی که مایلن میتونن این مطالعات رو دقیق تر ادامه بدن، اگر خواستن منابعی رو خدمتتون معرفی میکنم که پیش برید. نکته اول این که مطمئن ترین مسیر برای حاکمیت قدرت‌های استکباری و استعماری بر یک کشور سرمایه گذاری رو جریان نخبه علمی فرهنگی اون کشور. خب اینا از طرق مختلف وارد میشن، از طریق کمپانی‌های سرمایه‌داری، قارت منابع کشور، قارت نفت و تسلط بر بانک مرکزی و از این قبیل مباحث. این یک شیوه است. اینم بدون کمک نخبگان داخلی، آدمای باسواد داخلی، تربیت شده و تحصیل کرده در دامان اونا، این پروژه رو درست نمیتونن پیش ببرن. دوم، پروژه نظامیگریست. وجه سختش اشغال کشورها بوده و هست، وجه آسانش کودتا و استفاده از نخبگان نظامی داخل هر کشور. پس اینجا هم باز احتیاج دارن به نخبگان داخلی، یعنی برای تسلط اقتصادی، تسلط بر اقتصاد کشور هدف، نیاز هست به نخبگان اقتصادی، چه بازاری، چه صنفی و چه تحصیل کرده دانشگاهی، با شعاری که ما میخواییم شما پیشرفت کنید، متمدن بشید، به توسعه یافته بشید، جهانی بشید و از این قبیل عناوین. و هیچ یک از کشورهایی که بازی اینا رو خوردن به هیچ کدوم از این وعده ها و اهداف نرسیدن، بیشتر وابسته و آسیب پذیر شدن، مگر چند کشور که اساسا دیگه حکومت مستقل، هویت مستقل دیگه ندارن اصلا، مثلا ژاپن، آلمان، آلمان فدرال، آلمان غربی که بعد دیگه آلمان شد، و یا فرض بفرمایید کره جنوبی، اینا اصلا کشور مستقل نیستن. یعنی اینا در جنگ بین الملل دوم که توسط آمریکایی‌ها اشغال شدن با بمب اتم در ژاپن و مسائل دیگه، این کشورها همچنان تحت اشغال آمریکا هستند. قانون اساسی مستقل ندارن، دولت مستقل، حکومت مستقل سیاسی ندارن، ارتش مستقل ندارن، مثل ایالت‌هایی از ایالات آمریکا عمل میکنن. بله اونجا بخشی از نظام سرمایه‌داری آمریکا به عنوان کارخونه‌ها و اینا فعاله، ولی دیگه کشور مستقلی شما به نام ژاپن، کره جنوبی، آلمان ندارید. اصلا دولت مستقل، ارتش مستقل ندارن. قانون اساسیشون آمریکا نوشت بعد از اینکه سربازان آمریکایی اونجا رو اشغال کردن با بمباران اتمی در ژاپن و این قبیل. اما کشورهایی که یک استقلال ظاهری سوری دارن ولی 100% تن دادن به حاکمیت اینا، هیچ کدوم پیشرفت اقتصادی واقعی، یعنی تولید علم و تولید ثروت نداشتن، هیچ کدوم. نمونش ایران زمان شاه بود، نمونش مصر همین الانه که 40% مردم زیر خط فقرن، در حالی که مصر قوی ترین کشور عرب بود و الان دهه هاست که تسلیم مطلق آمریکا و اسرائیل. این وضعیت علمی و اقتصادشون. کشورهای خلیج فارس جز چند تا خیابون اصلی پاساژ ساختن که اون پاساژشون هم شرکت های مهندسی غربی میان با پول دلارای نفتی میسازن، جنسش هم مال اوناست، همین وضع دارن. هیچ تولید علم و ثروتی نبوده. دانشگاه های ایران زمان شاه، زمان انقلاب 100,000 خورده ای ما دانشجو داشتیم. الان جمعیت ایران تقریبا 2 برابر شده، ولی تعداد دانشگاهیان ما نزدیک 6 میلیونه. یعنی 100,000 شده 6 میلیون، در حالی که جمعیت 2 برابر شده. شما تو دانشگاه های قبل انقلاب هیچ تولید علمی، اختراع، اکتشاف، نمیدونم حل مشکلات ملی، این حرفا نداشتید اصلا. الان داریم در بعضی رشته ها، خب در سطح 5-6 کشور، در بعضی رشته ها در سطح 10 کشور اول جهانه. کسانی موانع ایجاد کردن، اگه این موانع ایجاد نمیشد جلوتر هم بودیم، بازم میشه جلوتر رفت. این پس نکته اول، که جز مواردی که اشغال مستقیم بوده، اینا بر هر کشوری که در این 1-2 قرن اخیر مسلط شدن، به طور خاص انگلیسا، فرانسویا، روسا و آمریکایی ها، بعد که دیگه از بقیه بیشتر، در تمام این 100-200 سال گذشته، حالا بعضی هاشون زودتر بعضی ها دیرتر، به کمک نخبگان و تحصیل کردگان داخلی کشورها بر اون کشورها مسلط شدن و اونا رو غارت کرد. یک سری الیت و نخبگان نظامی که از طریق نظامی هایی با شناسنامه خود اون کشور، اون کشور رو کنترل و مردمش رو سرکوب کردن به اسم پیشرفت اقتصادی و توسعه، از طریق الیت و نخبگان اقتصادی، چه بازار، چه جریان‌های جدید و بازار مدرن به اصطلاح، از طریق الیت و نخبگان اقتصادی اون کشور بر اقتصاد اون کشور، بانکش، بازارش، واردات و صادرات و گمرکش مسلط شدن و اقتصاد اون کشور رو فلج کردن یا وابسته کردن یا به سمت نابودی مطلق بردن، برای که کاملا بتونن ادارش کنن. در حوزه سیاسی همینطور. حالا مثال میزنم، در حوزه سیاسی فرهنگی بیشتر الان، از زمانی که دارالفنون تشکیل میشه و از زمانی که اولین بورسیه‌های دانشجویی اواخر قاجار از ایران به اروپا و به طور خاص به انگلیس و فرانسه و به یکی دو کشور دیگه میرن، تا همین الان، چه از طریق تسلط بر نظام آموزش و پژوهش عالی و دانشگاهی و حتی آموزش پرورش کشورهای تحت سلطه، چه از طریق تأسیس دانشگاه‌های خارجی مستقل داخل اون کشورها، چه از طریق بورسیه‌های هدایت شده. هدف عمده این بوده از قبل از مشروطه تا امروز، و امروز خیلی پیچیده‌تر، هوشمندانه‌تر، خطرناک‌تر، با ادبیات روشنفکرانه‌تر، ولی همیشه این خط تعقیب شده که هر کشوری رو با 1000 آدم تربیت شده میشه اداره کرد. یعنی کل رژیم قاجار به دست وقت زمان انقلاب مشروطه به دست شاید 100 تا 200 تا فراماسون، ماسونی، وابستگیش به غرب، به طور خاص انگلیس اون موقع و روسای تزاری زیاد شد و بعد مسلط شدن. با 100 تا آدم، با 100 تا آدم انقلاب مشروطه که یک انقلاب مردمی و دینی بود، اولین شهیدش طلبه بود، شعارش اسلامی بود، محل تحصنش حضرت عبدالعظیم بود، رهبرانش علماء دین بودن، یه مرتبه محل تحصن شد سفارت انگلیس، شعار عدالت خواهی شد کنستیتوسیون با تفسیر اروپایی، رهبران مشروطه شدن چند تا فراماسون، شعارش عوض شد، محل تحصن عوض شد، رهبرانش عوض شدن، انقلاب منحرف شد. نتیجه انقلاب مشروطه به جای اصلاح یا تغییر رژیم قاجار چی شد؟ تبدیل قاجار به رژیم پهلوی، رژیم نیمه وابسته قاجار به رژیم تمام وابسته پهلوی، یعنی تسلط کامل بر ایران. این شد نتیجه عملی انقلاب مشروطه. هدف انقلاب مشروطه یک ایران آباد، آزاد، مردمی، عادل، اسلامی بود. این هدف این بود، ولی نتیجه اون شد. از چه طریق؟ کمتر از 100 نفر آدم تحصیل کرده در چند تا دانشگاه در اروپا که اونا را وارد لوژه ماسونی کردن و از طریق اونا انقلاب مشروطه منحرف شد و رژیم پهلوی بنیانگذاری و ساخته شد. و قبلش هم خب رژیم قاجار توسط همین تیپا شیرهاش کشیده شد با توجه به شاهان فاسد و مستبد قاجار و بی ارزه. ببینید همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم، من فقط چند نمونه اشاره کنم که اینا چطور در قالب کارشناس و متخصص درجه یک توی مهمترین و حساسترین جهان نفوذ دارن و آدم دارن. دیدید که از اعضای هیئت مذاکره هسته‌ای ما با همین 5 به علاوه 1 رسما جاسوس هستند. یکیشون که به عنوان متخصص تو امور بانک و بین الملل و مسائل ارزی و اقتصادی و اینا که عالی‌ترین مقام مسئولیت‌های نهادهای بانکی ما معرفی کردن، وزارت خارجه هم به اصطلاح تایید و فلان داخل هیئت بوده. فیلمش همین چند پیش من دیدم از تلویزیون که این ساعتی بهش دادن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، ساعتی بهش دادن که تمام این جلسات داخلی که به حساب محرمانه بود همه رو فیلم برداری می‌کرد با این ساعت. یکی از اعضای رسمی هیئت ایران در مذاکرات 5 به علاوه 1 هسته‌ای تو همین یکی دو سال اخیر که الان زندان. خب این هیئت مذاکره که دیگه مهمترین مذاکرات دیپلماسی تاریخ ایران بود، دو تا سند، یکی از زمان مشروطه که چجوری از طریق تحصیلات دانشگاهی به اسم دانشگاه، به اسم پیشرفت، به اسم علمی شدن آدماشون رو نفوذ دادن داخل حاکمیت انقلاب مشروطه و اصلا قانون اساسی مشروطه رو توش دست بردن و یک موادیشو طبق اونچه که منافع انگلیس و ارباب خارجی اقتضا میکرد سازمان دادن. من یک سند از اون موقع براتون آوردم، یک سندم از اسناد لانه جاسوسی زمان رژیم شاه که اینا چطور تو تمام دستگاه حاکمیت علاوه بر این که از بالا از طریق شخص شاه و دربار حکومت رو و کشور رو کلن کنترل میکردن، جداگانه تو هر نهاد حکومتی در عالی‌ترین سطوح با آدمای خودشون مستقیم رابطه داشتن، دستور میدادن و گزارش میگرفتن. و در مرحله آخر سوم اشاره خواهم کرد که الان همین خطر هست به شکلهای پیچیده تری به تناسب وضعیت. اون سندی که سند اول دوران مشروطه، من عیناً از رو اسناد خود سفارت انگلیس و اسناد داخلی فراماسونری براتون میخونم، فقط دو نمونش رو عرض میکنم. میگه وقتی که مجلس ساخته شد، مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد انقلابیون بود و شاه تسلیم شد، تسلیم علما و مردم شد، ولی موقعی که قرار بود رو کاغذ بیاد میوه‌اش چشیده بشه، نتیجه گیری بشه، اسم گذاری بشه، محصول بده، کلن جریان دست به دست شد. از دست توده‌های مردم و علمای انقلابی افتاد تو دست جریان‌های ماسونی و به اصطلاح روشنفکران تحصیل کرده غرب و وابسته به سرویس‌های جاسوسی و بعضی آخوندها و آخوندزاده‌هایی که اونا هم ماسونی بودن. اون طرف علمای انقلابی و مردم که شاه رو به زانو آوردن، این طرف هم این تیپا که وصل بودن به غرب و اونا خون دادن، اینا سواری گرفتن، نتیجهش اینا برشتن، چوبش اونا خوردن، نونش اینا خوردن. فقط دو نمونه، یکی نقش سازمان لوژای فراماسونری وابسته به غرب و از جمله انگلیس در مجلس شورا. اولا مجلس شورای اسلامی گفتن نیست، مجلس شورای ملی بگذارید، اسلام رو برداشت، که این بود تا بعد انقلاب امام اعلام کرد مجلس شورای اسلامی باید بگه. ملی که معلومه، ملی به معنای مردمی که هست، همه نمایندگان ملت هست، اما ملی به مفهوم ناسیونالیستی لائیک به جای اسلامی نه. دوباره تو قانون اساسی انقلاب شد اسلامی، همون موقع اسمش رو عوض کردن، اینا اسلامی رو کردن ملی برای اسلام زدائی، سکولاریزه کردن قانونگذاری در مجلس. بعد جالبه یکی از این اشخاص که این تقی‌زاده است، تقی‌زاده صدا سن تقی‌زاده درسای آخونده میخوند، بعد با ابا امامه ریشاشو تیغ میزد، بعد کم کم ابا امامه رو هم گذاشت کنار رو گفت پیشرفت روشن فکری و ما اگه بخواییم کشور ما متمدن بشه باید 100% تابع انگلیس ها باشیم، و بعد اصلا بیدین و لامذهب شد، مرتد شد. مرحوم آخونده خراسانی فتوای تکفیرش داد، حکم تکفیرش داد. یه مدتی هم فرار کرد، سفارت انگلیس تحصن کرد، انگلیس ها بردنش لندن، دوباره خواهش و وساطت و اون ادوارد براون و آخوند خراسانی نامه نوشت و اینا دوباره برگشت. و بعد یه آدم که به عنوان یکی از رهبران مشروط خواه روشنفکر لائیک انگلیسی بود، شد یکی از پدران تئوریک رژیم رضاخان پهلوی. خود تقی‌زاده ببین چی میگه، میگه وقتی که شاه تسلیم شد که مجلس شورا رو بسازه، تسلیم شد که تشکیل بشه مجلس شورا و قدرت شاه محدود بشه، خب این فشار رو مردم و علما و با شعارهای دینی و اینا داده بودن. ولی ما چه کردیم با حمایت سفارت انگلیس؟ اولا فشار رو بردیم مجلس شورای اسلامی، چیه دیگه، اسلام که همیشه بوده، ما میخوایم یک مجلس شورای ملی به سبک غربی درست کنیم. دو، اینایی که میگم این عبارت سندش هم دوستان خواستن بهشون ارجاع میدم، برین دقیقا منابع رو ببینید. میگه یکی از قدمهای برجسته لوژ فراماسونی این بود که اساسا مدیریت مجلس رو ماسونی ها فراماسونری به عهده گرفت، یعنی آدمایی که 7-8-10 نفری که اساسنامه آیین‌نامه برای اداره مجلس نوشتن و اینکه اصلا ساختمان مجلس چطور ساخته بشه، امور داخلیش چطور مدیریت بشه، همه اینا چیزایی بود که نیروهای ماسونی ما بودن که ترجمه میکردن از سفارت انگلیس، اینا میآوردن. این شخصی که نقل میکنه میگه سید حسن تقی‌زاده در جلسه خصوصی با حضور احمد فرامرزی به من گفت همه سازمانهای جلسه علنی و حتی ادارات مجلس را بر اساس تقلید از نظامنامه لوژ بیداری ایرانیان و کپی برداری از تشکیلات داخلی لوژ فراماسونری ساخت. این جمله خیلی مهم بود، الان هم از این کلاها برمیدارن، شعارا رو کسای دیگه ای دادن، شهیدا رو کسای دیگه ای دادن، شاه رو کسای دیگه ای به زانو در آوردن. حالا موقع سازماندهی، بروکراسی، قانون نویسی، تشکیلات مدیریت، چون این طرف آماده نبود، آموزش ندیده بود، کادرسازی نکرده بود، اونا تحت عنوانی که خب آقا کارا که شده حالا این جزئیاتش با ما، میگه اصلا مدل مدیریت داخل مجلس رو ما از روی آیین نامه اداره جلسات لوژ ماسونی، لوژ بیداریان، لوژ بیداری کپی برداری کردیم. همان گونه که در محافل ماسونی رئیس و دو نائب رئیس در طرفینش می‌نشستند، در مجلس شورای ملی چنین چیزی را قانون کردیم. چهار منشی جلسه علنی مجلس که وظیفه قرائت لوائح و مصوبات و شمارش آرا داشتند، عیناً کپی برداری از کار استاد اعظم، دو معاونش، منشی و خزانه‌دار، مهماندار و ممتحن امتحان گیرنده لوژهای ماسونی بود. داخل مجلس شورا شش محل برای نشستن افرادی غیر از نمایندگان گذاشتیم که دقیقاً کلمه لوژ درباره آنها استعمال شد. لوژ جرائد، لوژ دیپلمات‌ها، لوژ رؤسا و سلطنتی، لوژ بانوان و لوژ ویژه. طرفین محل اجتماع نمایندگان مجلس دو لوژ عمومی برای تماشاچیان عادی نظیر آنچه درون سازمان ماسونی می‌گذشت برای ویزیتورهای فراماسون بود. مقام خطیب و سخنران در لوژ ماسونی به جای سخنران در تالار علنی مجلس کمی فرق دارد، ولی به هر حال این محل هم در سازمان مجلس فراموش نکردیم. خب این یک نمونه که طولانی دیگه، حالا همش رو نمیخوام بخونم. لباسای مخصوص باید باشه، اصلا اینکه تالار، کمیسیون، هیئت رئیسه، اینا همه رو میگه. رئیس تشریفات، دفتردار لوژ ماسونی، رئیس بازرسی برای کنترل ورود و خروج و محل رختکن که در لوژ بیداری با آن انبار لباس میگفتیم که باید سلاح‌ها و لوازم فلزیشون رو اونجا بگذارن. خب یک نمونه می‌خواستم عرض کنم. میگه اصلا ما آیین‌نامه اداره مجلس شورا رو بعد مشروطه بر اساس دقیقاً کپی از روی داخل لوژهای ماسونی برداشتیم، ولی هیچ کس متوجه نشد. بعدم اونا میگفتن حالا خب حالا این چه فرقی میکنه، عیبی نداره. حالا واقعا تأثیری هم نداشت، ولی نمی‌دونستن که ما از همینجا شروع کردیم به اعمال حاکمیت داخل مجلس و دزدیدن نتایج و دستاوردهای انقلاب مشروطه رو از همینجا شروع کردیم. وزیر مختار انگلیس در ایران سیسیل اسپرینگ رایس جریان آخرین روز توشیح قانون اساسی را به نقل از عوامل مخفی سفارت که تا کنار تخت خواب مظفرالدین شاه حضور و نفوذ داشتند، عوامل انگلیس ماسونی، میگه ما از کنار تخت شاه آدم داشتیم تا توی هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه مشروطه خواه. دقت کنید، او زمان بیش از 100 سال قبل اینا اینجور نفوذ داشتن، الان ندارن. یک کسی میگفت الان بیش از 200 تا از مسئولین بچه هاشون تو لندن تو انگلیس هم دارن درس میخونن. من نمیخوام این رو، نه عددش رو میخوام تایید کنم نه نتیجه شو، و این هم که حالا هر کسی هر جا باشه دلیل بر این نیست که وابسته است یا سوء استفاده کرده و اینا، این نتیجه رو نمیخوام بگیرم. این مقداری اینجور نتیجه گیری ها عوامانه است، ولی فرض کنید نصف این عدد، یک سوم این عدد راست باشه. اینا زمان انقلاب مشروطه همطوری آمدن سراغ بچه های درباری ها، شاهزاده ها، بچه های بازاریان بزرگ تهران، بچه های وزیر وکیلا، بچه های علما، بچه های علما. چند نفر از فرزندان مراجع تقلید که خود اون مراجع انقلابی بودن، ضد شاه و ضد انگلیس بودن، بچه های اینا رو به اسمی که اینا ارتجاع تهجر عقب موندگی، بیان اینجا فلان پیشرفت فلان، بردنشون لندن و پاریس و اینا، تو خیابونا رو نشون دادن، نگفتن این پولا رو از ملت خودتون غارت کردیم آوردیم اینجا، اینجا رو آباد کردیم. یا این کشوندنشون به خانه های فحشا و دیسکو و مشروب و ازشون عکس گرفتن و سند گرفتن و اینا، و برگردوندن اینا رو به عنوان رهبران روشنفکری و ماسونی در ایران. میدونیم رهبران کمونیسم در ایران، رهبران اصلی کمونیسم همشون فرزند روحانی بودن یا خودشون قبلا روحانی بود. رهبران لیبرالیسم و روشنفکری و غربگرایی از خانواده‌های بسیار محترم متدین انقلابی بودن. اینجوری کار میکنن میکردن. به اسمی که کشورتون عقب افتاده بیاد اینجا پیشرفت کنیم، عضو ماسونی که بشید پیشرفت ترقی، شعار انقلاب فرانسه اصلا شعار ماسونیا بود، شعار قشنگی بود، آزادی برابری برادری نمیدونم اینا، شعار انقلاب فرانسه اصلا دقیقاً شعارایی بود از قبل از اون مال لوژای ماسونی. تئوریسینه اصلی انقلاب فرانسه عضو فراماسونری هم. اغلب کشورهایی که انگلیس و بعد آمریکا با کودتا و جنگ و تحریم و اینا برشون مسلط شدن، اینا بر چیز حدود 70-80 تا کشور تو این 200 سال اخیر مسلط شدن، یکیش ایران بود. همه اینا از طریق پروژه به اصطلاح روشنفکری پیشرفت و توسعه بود. بازی میدادن، فریب میدادن اینا رو. از این خطرناکتر نوشتن متمم قانون اساسی ایرانه که میگه اصلا کار اصلیشو ما کردیم، لوژای ماسونی کرده. میرفتیم با انقلابیون، با علما، روحانیون انقلابی، با مردم اینا کف خیابون صحبت میگیم چی میخوان. بله اینا اینا. بعد بهشون گفتیم خب اینا میخوان اینجوریه. اینا دقت نداشتن که تو این کلمات و مفاهیم ما آموزش شده بودیم، ما تو اروپا آموزش شده بودیم چجوری قانون اساسی بنویسید، چگونه تشکیلات بسازید، چگونه ارتباطات برقرار، چگونه روزنامه را بندازید، چگونه حزب بسازید. اینا رو ما آموزش شده بودیم. ولی اینا آدمای انقلابی هزینه داده ولی ساده، آخوند و غیر آخوندشون رو فریب دادیم. اینا شهید کشته دادن، ما ازشون سواری گرفتیم و همش هم تحت مدیریت مستقیم سفارت انگلیس در ایران بود. فراماسون میگه در نوشتن قانون اساسی مشروطه لوژهای فراماسونی کاملا دخالت داشت. بعضی از موادش رو اصلا ما نوشتیم، ترجمه مستقیم از بعضی قوانین غرب، بعضی موادش هم ما نگذاشتیم تصویب شه. متو یکی دو جا شکست خوردیم. یکی وقتی بود که شیخ فضل الله نوری گفت که باید بگذارید یک جمعی از علما و مجتهدین مصوبات نهایی مجلس رو نظارت کنن، خلاف شرع اسلام نباشه، مشروطه باشه. متو مشروطه دو جوره، یکی مشروطه شرعی دینی، یکی مشروطه غیر شرعی و سکولاریستی. اون مشروطه ای که از دیگه پلو انگلیس بیاد بیرون، ما اون مشروطه نیستیم، اون مشروطه اینجوری، ما مشروطه خانست، ما مشروطه اسلامی و شرعی رو میگیم. امثال تقی‌زاده ها و این تیپا تو مجلس، خب اینا هم نماینده مردم بودن، اونا هم نماینده مردم بودن دیگه، تو مجلس سخنرانی میکرد که آقا شرعی مرعی چیه دیگه، شرع که 1000 سال بوده، ما وضعیتمون اینه. خب به شرع عمل کردی که وضعیت دینه، یا گذاشتی زیر پاتون که وضعیتتون اینه؟ مثل که نسخه دکتر رو بگیری 100 سال بذاری تو جیبت بگی من هنوز مریضم، نسخه رو ندادن بذاری تو جیبت، که نسخه رو دادن بذاری رو پیشونی تو جیبت، نسخه رو دادن مصرف کنی، عمل کنی. این دعوا از همون موقع بوده. آقا افراطین یا اوغلای، هی مرگ بر انگلیس و آمریکا میخواید بگید، استعمار و استکبار، یا میگید نه ما آشتی تفاهم، آشتی با اینا جهانه، جهان خاران رو بگی جهان، بعد بگی آشتی با جهان، بعد بگی راه پیشرفت اینه، از آب خوردنمون هم دست ایناست، آب خوردنمون. پیشرفت میخواییم راهش اینه، سازشه. خب الان سوال، این همه سازش ها اتفاق افتاده قدیم و جدید داخل و خارج، کدومی که از این سازش ها نتیجهش پیشرفت مادی بوده؟ اصلا آخرت و انسانیت و شرف و اینا هیچی، فقط به شکم بچسب. کدوم شکم ملتی که تسلیم شد سیر شد ولو با ذلت؟ سیر هم نشده. انقلاب اسلامی آقا از چند تا شین حرف زد، یکی شکم بود و هست، مهمه، یکی شرفه، یکیش هم شعوره. شکم پر کردن بدون شرف و بدون شعور، بدون فرهنگ درست و بدون عزت و استقلال، یه هنر نیست که خوکم همینطوری سیر میشه. ولی شما حتی شکم ملت‌هایی هم که تسلیم نشدن سیر نکردید، اینقدر برایشون احترام قائل نشدید که اقلن حالا نوکر ما شدن سیرشون کنید. میگه لوژ به عمال و اعضای خود دستور داد در تغییر مواد قانون اساسی دخالت کنند، آنچرا استاد اعظم میخواهد انجام دهند. بعد از صدور دستخط مشروطیت قانون اساسی اول مشروطه که در 51 ماده تنظیم شد، قرار شد متممی نوشته شود. خیلی عجیبه، میگه ما مستقیم زیر نظر سیسیل سپرینگ رایس وزیر مختار انگلیس در ایران پروژه گنجاندن بعضی از اصول در متمم قانون اساسی مشروط ایران رو مدیریت کرد. اینجوری انقلاب میدوزدن. شما برید خواسته های مشروط خواه رو ببینید، مردم رو همش خواسته های ملی، اسلامی، مذهبی، ضد استکبار، ضد استعمار، ضد استبداد و همش دینی. اصلا 5-6 داشت به خاطر توهین به روحانیت، به خاطر توهین به ناموس مسلمین، به خاطر اهانت به مسجد، ایناست چند تا خواسته های اصلی مشروط خواهان هست. ولی اونه که میاد بیرون اینه که تازه به همین هم عمل نمی کنن. امام اولا میگه آقا به همون قانون اساسی نیمبند مشروطت هم که عمل نمی کنی، به شاه میگفت، باز به همون هم عمل میکردی، قابل مذاکره بود. به همون ای آقای شاه، امام که از اول نگفت مکبر شاه، گفت آقای شاه، ای جناب شاه، به همون قانون اساسی نیمبند مشروطه هم که تقلب توش کردید، به همون هم که عمل نمی کنید. مثلا میگه میرزا جواد خان که در اروپا با عضویت لوژ ماسونی در آمده، گفت مواد قانون اساسی 51 ماده ای شامل حقوق اساسی و تفکیک قوا نیست، باید اصلاح شود و اینها با تفسیر اروپاییش باید وارد قانون بشه. وقتی ابوالمله نقایص اساسی را در مجلس مطرح کرد، دیگران با او همصدا شدند. انجمنهای مخفی و علنی وابسته به ما من جمله فراماسون ها با او هماهنگ شدند. خیلی جالبه، میگه که تقی‌زاده وکی وکی عضو لوژهای مختلف مأموریت پیدا کردن حوادث و ماجراهای ساختگی، سرصدای علکی را بندازن برای هیجان مردم تا متمم قانون اساسی به این شکلی که ما میگیم تثبیت شه. و همین کارم کرد. میگه این از تهران نامه نوشت به تبریز که آقا مشروطه از بین رفت، دارن دوباره ضد مشروطه حاکم میشه و اینا، در حالی که اصلا تهران مسئله نبود، تمام شده بود کار. مردم تبریز، مردم اونجا هیجان زده شدن، فکر کردن واقعا محصول زحماتشون از دست رفت، ریختن تو خیابونا که باید بریم تهران، دوباره باید بریم و فلان، در حالی که میگه در تهران هیچ خبری نبود. تازه شما بدونید همون تبریز هم انقلاب مشروطه رو کیا کردن؟ ستارخان و باقرخان کی بودن؟ ستارخان رسما متن بحث سریحش اولی که سلاح به دست میگیره، میگه من به فتوای علماء نجف و به خاطر عزت شیعه سلاح به دست میگیرم و تا شهادت در راه خدا میرم. بعد من وصیت کرد هر وقت کشته شدم تو مشروطه، جنازه منو ببرید به کربلای سید شهدا و زیر سایه امام حسین دفن کنید. ستارخان اینه. بعدم که میان تهران، توسط مشروطه‌های قلابی نفوذ کرده در حکومت، همین ستارخان و باقرخان توی پارک عطابک تو تهران هدف قرار میگیرن و تیر میخوره به پای او و ستارخان و باقرخان، اینا تا آخر اون مجروحن و درد میکشن و با همین درد و اینا هم کشته میشه، یعنی به دست مشروطه‌های قلابی کشته میشن. اصلا همه جا مبارزه به نام خدا بود، برای دین بود. همین جنوب، تنگستان و دشتستان، بوشهر، رئیس علی، دلواری، که اینا بزرگترین ضربه رو زدن به انگلیسا. اینا متاسفانه توضیح نمیدن به بچه ها که ببینن که چطور مردانه ایستادن اینا. اینا چند هزار سرباز انگلیسی و هندی رو کشتن. بعدم رئیس علی هم به دست نیروهای داخلی کشته شد، به دست انگلیسی ها کشته نشد، به دست یک تنگستانی کشته شد، چنان که ستارخان به دست یک مشروطه خواه کشته شد. رئیس علی دلواری هم اتفاقا وصیت میکنه منو ببرین کربلا. ایشون وقتی شهید شد، رئیس علی هم بردن کربلا، اونجا دفنش کردن. چنان که امیر کبیر وصیت کرد کربلا، امیر کبیر میدونن قبر امیر کبیر میدونن 20 متری مزار سید شهدا سلام الله علیه، هیچ کس هم نمیدونه. اینا رو برداشتن امیرکبیر، ستارخان، فلان، اینا رو به امان چهرهای روشنفکر مشروط خواهه که غیر دینی هم اینجوری معرفش میکردن. همه اینا با شعارهای دینی و انقلابی درست مثل بسیجی های زمان جنگ بودن، با این تیپ آمدن. یک سندم اسناد لانه است که من فقط ارجاع میدم به بعضی مجلدات، از جمله جلدی که براتون آوردم جلد دویه، شما حدود صفحه 411 را اگر رجوع بکنید، غیر از این که تمام حکومت رو سفارت آمریکا در تهران، همین جایی که الان لانه جاسوسی مال دست بسیجه، از تو همین ساختمون همه جا رو مدیریت میکردن، حتی رئیس، میدونید اینو، رئیس دانشگاه های ایران رو باید سفارتخونه ها اجازه میدادن که کی رئیس بشه، رئیس دانشگاه. یعنی 60-70 هزار مستشار آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی تو ایران بودن. در یه دوره تعدادشون به 100 هزار رسید. ارتش ایران، پلیس ایران، رادیو تلویزیون ایران، دانشگاه ها، نفت، ساواک و آموزش شکنجه در ساواک، رسانه ها، مجلس، همه اینا تحت کنترل مستقیم سفارتخانه بود. یعنی اصلا ایران از طریق از داخل سفارت رهبری میشد، همه اجازه میگرفت از شخص شاه و نخست وزیرش، وزیرها، وکیلا، کیا لیستی که باید برن مجلس قلابی، انتخابات قلابی، اینا به امثال برن، اینا همه رو باید سفارت تعیین میکرد. یه مواردی هم گاهی رقابت بین آمریکا و انگلیس هم به وجود میامد، ولی معلوم بود کیا تو حکومت، همه آمریکایی انگلیسی صحیح نیستن، ولی کیا بیشتر آمریکایی هن، کیا بیشتر انگلیسی هن، کدوما مثلا مستقیم با استرالیا ارتباط داره، همه وابسته. این سند برای اینکه بخوام ببینم نخبگان تحصیل کرده به اصطلاح روشن فکر با سواد متخصص با شعارهای قشنگ، پیشرفت، تمدن، تکنولوژی، توسعه، چجوری بزرگترین خیانت ها به دست همین افراد صورت گرفت. سال 55، 25 ژوئیه 1976، یک سال و نیم، دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک سال قبل از شروع انقلاب، اوج قدرت آمریکا در ایرانه، اوج سلطه و تکبر و شاه، یک ذره احتمال نمیدادن که رژیم انقلاب بشه و این رژیم سقوط کنه، و هم به دست امام. رابطین طبقه بندی میکنه، یک صفحه شما فقط اشاره میکنم، غیر از اینکه تمام اعضای حکومت لیستشون باید تو سفارت آمریکا و انگلیس و با تایید اسرائیل انتخاب می شدن، یعنی استاندار، شهردار، فرماندار، وکیل مجلس که قلابی هم بود، فرماندهان ارتش، دو سرده بالای ارتش، قطعا گاهی تا رده های پایین تر، مسئولین ساواک، رئیس آموزش پرورش، رئیس چی، دانشگاه ها، اینا همه کاملا باید چند تا امضا خارجی زیرش می خورد تا بیاد. این بوده ایران. غیر از او که از طریق شخص شاه و دربار تأمین میکرده، مثلا یک زمانی تو اسناد لانه هست، مال او زمانهای قبل، میگن که او زمانا داره گاهی رادیو مثلا آلمان رو، رضا خان، رادیو آلمان رو زمان هیتلر گوش میکنه، چون یه لحظه احساس کرد آلمان داره انگلیس و فرانسه و آمریکا اینا رو شکست میده، ارباب بعدی اونه، بره زیر بال آلمان. انگلیس ها فهمیدن، اصلا این هم که بعد که آمدن مسلط شدن، ورش داشتن، بچه‌شو گذاشتن، برای همین بود، گفتن تو لحظه آخر میخواستی ارباب عوض کنی. بعد دستور داده بودن به این فردوس، توی خاطراتش هست اینا، میگه دستور دادن که هم بچه شاه رو که تو سوئیس بود از قبل اونجا کنارش چند تا گذاشته بودن، روابط هم میگه روابط جنسی، هم جنس بازی و چیزا با شاه تو دوران نوجوانی و کودکیش تو سوئیس، هم نظارت بر اینا، تربیتش و اینا، و بعد اینکه از اول بچه شاه رو سه تا شاه آماده کنن برای بعد، مثل کشورهای عربی خلیج فارس چجوریه، شاهزاده ها رو از 20 سال قبل تو آب نمک میخوابونن، میبرن آمریکا، انگلیسی و روبر آموزش میدن، تربیتشون هم یک نمونش، همین یارو بن سلمان که الان آمده، آماده میکنن ببینن کدومشون بیشتر به درد میخورن، اون رو میارن سر کار. تو ایران هم همینطور. اونجا میگه دستور دادن به شاه که ما خبر داریم گاهی میشینه رادیو آلمان رو، رادیو اینا گوش میکنه، دیگه حق نداری گوش کنی، فقط رادیو بی بی سی رو گوش میکنه. شاه موج رادیوشو باید قفل کنه رو بی بی سی، دیگه حق نداری رادیو شوروی و رودین رو گوش کنه، باید هر شب رودین بی بی سی رو بشینه گوش کنه غیر از بشه. اینجوری تحقیرآمیز امام حق تو صحبتش گفت، گفت من ناراحت، غیر از ناراحتی قارت کشور ناراحت بودم شاه ایران رو اینجور تحقیر میکنن. یه وقت گفت تو صحبتش گفت یه وقت اینقدر اعصابم به هم ریخت، دیدم شاه رفته اون آمده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا آمده ایران بنزنه تو کشور ما، شاه واسطه قوه شاه ما اینجوری دست به سینه، ولی رئیس جمهور آمریکا امام عداش هم در آورد، گفت اینک اینجوری کرد، از این زیر نگاه کرد مثل که مثلا با نوکرش داره حرف میزنه. امام گفت وقتی که اینجوری نگاه کرد به شاه من اعصابم به هم ریخت که این مردک شده سمبل ملت ایران، او آمده تو کشور خود ما به ای به چشم یک نوکر رده پایین، کاپیتولاسیون هم همین بود دیگه، بقیه‌اش هم همین بود. تحقیر یک ملت. رضا خان می‌دونیم معتاد بود، بی سواد بود، قمارباز بود، از این لاتای و مستای لات قزاق بود که یک سری چاقوکشی و قماربازی و اینا اینو کردن شاه ما، که بعضی از علما همون موقع مثل مدرس و اینا گفتن آقا اقلا یه آدم درست حسابی از همین نوکرای خودتون، از همین نوکرای خودتون که یه آدم درست حسابی درس خونده ای با سواد یک کم شعور داشته باشه، این شاه میگردین باز یک مقدار آدم میگه یک کم یک ذره احترام گذاشین، یک نوکر با سواد گذاشین، این مرد این مردک کیه گذاشین شاه ما، گیر کردن شاه ایران. بعدم گفتن تو کوروش یاد باش، کوروش دومی تو هخامنشی. بعدم بچه شاه رفت اونجا گفت کوروش بخواب که ما بیداریم، طفلکم واقعا فکر کرد اینا بیدارن، خوابید کوروش، کل ملت و مملکت رفت، کل مملکت رفت، کوروش رو خوابوندن، این کارا رو کردن به اسم که ما ادامه هخامنشی و ساسانی و فلان. ببین در همون زمان غیر از اینکه بر همه سلطه داشتن یه سری افراد رو اسم میبره با خصوصیاتشون، میگه کسانی که ما مستقیما بهشون خودمونم دستور میدیم، مثلا لیست رابطی آرچی بولستر، خلاصه بیوگرافی اینا رو داره گزارش میده که آقا این همچه آدم هایی هن. مثلا من از هر کدوم یک مثال میگه تو وزارت خارجه مثلا فلانی، حالا ارزش این که اسمشون رو ببریم ندارن، الان بعضشون تو این ماهواره های سلطنت طلب خارج کشور رو اینا دارن کار میکنن و اداره میکنن همینا. میگه این کارمند بهترین سرپرست مطلع در وزارت خارجه ایران است، در مورد کشورهایی که با آنها کار میکند مثل عربستان، کویت، یمن شمالی و جنوبی و عراق معلومات خوبی دارد، با وزیر خارجه خلعتبری به این کشورها سفر میکند، ادعا میکند چیزی حدود 16 ساعت در روز کار میکند و همش به نفع ما کار میکند که از حد اغراق هم مبالغه آمیزتر است. من به دفعات و متعدد بعد از ساعت 6 در ادارهش با او ملاقات کردم. یکی از معدود مقامات وزارت خارجه است که از جزئیات اطلاعات در تلفن ما را مطلع میکند، حتی تو تلفن میگه انقدر احمقی که مستقیم تو تلفن انقدر عجله داره به ما آخرین اطلاعات وزارت خونه رو بده که تو تلفن چند بار بهش گفتم آقا تو تلفن حرف نزن، ممکنه مثلا شوروی و کشورهای دیگه کنترل کنن. به نظر میرسد در 40 سالگی است، شایع است که عضو ساواک در وزارت خارجه است، انگلیسی و فرانسه را خوب صحبت میکند و در خلال ساعات اداری کاملا در دسترس است، ولی دعوت صریح که میکنیم ازش بیاد میگه میترسه که شناسایی بشه، تلفن مستقیمش این است، اسم دیگه فلانی اینجوریه، بعد تو مجلس سنا فلانی سناتور اوائل سن 60 سالگی نماینده منطقه فلان در مجلس، سالها سناتور بوده، در 20 سال گذشته با کارمندان مختلف سفارت در ارتباط است، نظریه های جالبی در مورد سیاست های ایران دارد، روابط نزدیکی با آمریکا دارد، پسرش جراح قلب در سن حوزه کالیفرنیا است، یک پسرش وکیل است، تلفن مستقیمش اینه، منزلش اینه. تو مجلس شورا فلانی از رهبران حزب مردم بود، الان عضو رستاخیز است، فلان مثل فلان سناتور. بعد وارد خصوصیات اخلاقیشون شده، وارد خانوادهشون چیه، بچه‌هاشون چجوری هستند، زنش چجوره، نمیدونم هولاکور رامبد، شهرام چوبین، حسام غفاری، پرویز مجتهدی، توی مجلس شورا و تو مجلس سنا، افراد هم تو اسمای مختلف، توی آموزش پرورش، تو وزارت، تو دانشگاه‌های ایران اسم می‌بره، رئیس های کدوم دانشگاه ها و فلان، بعضی نویسنده های مشهور اون زمان که من اسمشو دیگه نمیبرم چون خودم واقعا نمیدونستم اینا تا یه حد تحت کنترل سیاه بودن، خجالت میکشم اسمشون رو بخونم. بعضی از اینا من برایشون احترام قائل بودم، فکر میکردم آدمای مله، بعدن اینا رو نگا کردم اصلا جاسوس مردک، پول میگیره از سفارت. بهش میگفتن اون کتابا رو ببین، بعضی کتاباش هم خوب بود، من خیلی تعجب کردم اسمشون اینجا میبینم. بعد جالبه میگه تو جبهه ملی و کیا رو داریم، تو ملی مذهبی ها که مثلا تو جبهه ملی متین دفتری نوه دکتر مصدق حقوقدان از داشتن ارتباط مستقیم با سفارت اعتراض میکند، میگه تلاش کردیم توی سفارت هندوستان باش قرار بگذاریم، خیلی ملاحظه کار و محافظه کاری میکنه، منتقد رژیم شاه هست اما کاملا جوری. زنش مریم فلان است، در رابطه با فلان مسئله فلان نظرات رو دارد. رحمت الله مقدم مراقعی، مقدم مراقعی بعد از انقلاب به ما شد استاندار آذربایجان، تو مجلس خبرگان اول نوشتن قانون اساسی حضور داشت، جاسوس آمریکاست. وزیر نفت ایران بعد از انقلاب حسن نزی، عضو نهضت آزادی، جاسوس. سخنگوی دولت ایران بعد از انقلاب، دولت منصور بازرگان، امیر انتظام، جاسوس. اینا همه اساسشون تو لانه هست، تو ارتشکیا، تو کجا. خب اینا سندهایی که بود خوندم.